ولش کن.
راست میگی، گفت که مرتیکه گفت بیا شکایت کنید. راستی از کی؟ اصلا چه ربطی به کبودی صورت تو داره؟
فاطمه قول میدی آروم باشی؟ دیگه داد و بیداد نمی کنی؟
ای بگو، من حالم خوبه. ته بگو دیگه، نصف عمر شدم.
گفت بیایید شکایت کنید. بعد تو یه دفعه عصبانی شدی، خواستی به اون مرد بد و بیرا بگی، بعد من نذاشتم، تو هم با گوشی تلفن کوبیدی تو صورتم.
من دستم بشکنه، من چرا باید تو رو بزنم؟ اصلا از کی باید شکایت کنیم؟ چی میگی تو؟
ای خدا.
وای
فاطمه، یادت نیست دیروز بیمارستان بودیم، علی دعوا کرده بود، یادت نیست؟
ای وای خاک بر سرم، علی کو؟ مگه باشگاه نیست؟
وای بس دیگه فاطمه، سه روزه دارم میگم علی دعوا کرده، الانم بیمارستان، اما تو نمیخوای قبول کنی.
نه وای ماهی، نه علی من که اهل دعوا نیست. چرا زودتر نگفتی؟ چرا ما اینجا نشستیم؟ پاشو بریم.
کجا میخوای بری؟ بشین ببینم.
بیمارستان، جگرگوشم اونجا افتاده، اون وقت من اومدم خونه.
الان که دم عصر اونجا رامون نمیدم.
من میرم، اگه نمیخوای نیا. ده بلند شد دیگه. چی شده؟ چاقو خورده؟ خدایا دوباره دارم بیکس میزم. اون از خانوادم، اون که همه زیر آوار موندن، اون از جوهرم، اینم از پسرم. خدایا چرا؟
آروم باش خواهر، آروم باش، خدا بزن.
ای داد ای بیداد، مادر من، حاج خانم، نمیتونم. حاج خانم تو رو خدا برو، والا بلا نمیشه بری تو، اینجا دادگستریه، نمیشه که بری همینطوری داد و بیداد کنی.
تو رو خدا تو بذار جای من، دارم بچه‌مو به قتل محکوم میکنن، میگی چیکار کنم؟ وایسم نگاه کنم؟
نه، اما برهم زدن نظم دادگاه جرمه، میفهمی؟ ببین چطوری خیز شدی، لااقل برو یه جا وایستا تا بارون تموم بشه.
نه من نمیفهمم، تا پسرمون تو باشه من هیچی حالیم نیست.
خب باش تا بخوان حکم صادر کنن حداقل 7-8 جلسه دادگاه طول میکشه، یعنی 3-4 ماه. به نظر من شما برو خونه استراحت کن، برو یکم بخواب، از چشات معلومه 2-3 شب نخوابیدی، برو وقتی سرحال شدی بیا. برو.
کجا برم؟ جگر گوشم اینجاست، پاره تنم اینجاست، مگه آروم میگیرم؟ تو رو خدا بذارین برم تو، مگه اون آقای قاضی رحم و مروت سرش نمیشه؟
مادر من، اون باز پرس پرونده است، تازه رحم و مروت هم خوب سرش میشه. اولش که گذاشت بری تو جلسه، بعدش خودت سر و صدا کردی، اونم فقط گفت بری بیرون. شانس آوردی به جرم برهم زدن نظم جلسه نفرستادت بازداشت، اینم جواب خوبیاشه؟
میگی چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ دستم به کجا بنده؟ به کی بگم کمکم کنه؟ من که هیچکیو ندارم.
توکلت به خدا باشه، ایشالا که درست میشه.
اینطوری که نمیشه، بچم داره محکوم میشه. قول میدم فقط از پشت شیشه نگاش کن.
نه نمیشه، نمیتونم بهت اعتماد کنم.
چرا؟
بعد سابقه ای مادر، من بهت گفتم کسی نفهمه من خبرت کردم، رفتی به افسر نگهبان گفتی، منم بدبخت کردی.
خودش پرسید.
باز دوباره به افسر نگهبان قول دادی که رفتی تو کلانتری سر و صدا ران اندازی، به محض اینکه رفتی تو کلانتری شروع کردی به سر و صدا کردن، الانم که به بازپرس قول دادی سر و صدا نکنی، اما دادگاه رو به هم ریختی. بس دیگه، بیچارمون کردی.
میگی چیکار کنم؟ منم و این یه پسر، به خدا دست خودم نیست، اصلا من تو نمیرم. خب به نظرت چی میشه؟
گفتم که باید جلسات دادگاه تموم بشه حکم بدن.
اصلا کجاست این پسره؟ چرا اونو نیوردن دادگاه؟
خب برای این که نمیتونه،
غلط کرده، اونم باید بیاد.
ای بابا عجب غلطی کردم، بستگی داره به حال اون پسره، اونم میاد مادر، اونم میاد.
گفتی بستگی داره به حال اون پسره؟ مگه حالش خرابه؟ خدا چی شده؟
ای خدا مادر، اون تو بیمارستانه. فکر کردم میدونی.
حک به سرم، حالش چطوره؟
والا من بیخبرم. تو رو خدا برو درد سر درست نکن، برو.
نمیره، نمیره پسرم رو اعدام کنم، چی کار کنم؟
به نظر من بهتره با یه وکیل مشورت کنی. آره آره، با یه وکیل.
وکیل برای چی؟
برای دفاع از پسره، تو دادگاه لازمه.
وکیل نمیخواد، من خودم ازش دفاع میکنم. مگه میذارم پسرم رو اعدام کنم؟ به همه میگم من یه زن تنها و بدبختم، رازیشون میکنم، نمیذارم.
اصلا برو سراغ خانواده پسره، ازشون رضایت بگیر. اگه رضایت بدن کار حله.
راست میگی، خیلی خوب. باشه، کدوم بیمارستان بردنش؟
به نظرم یه بیمارستان نزدیک مدرسه. برو هر طور شده ازشون رضایت بگیر. آره برو.
باشه باشه، میرم رضایت میگیرم، التماسشون میکنم، به پاشون میافتم.
آره آره برو، اینطوری بهتره، برو.
التماسشون میکنم.
پایان قسمت سوم.
Aziz dostlarımız, mühterem eşidərlərimiz, bir gün işdən sonra hamı yorgun, bu ləhzələrdə istirahat eləy və ibəsə çoxları bugünkü günlə fikirləşir. Bugünüzü necə soruşdurduz, hansı xeyr işləri gördüz, kimin əlindən tutduz və nə qəd səy elədiz, ürək sındırmayasız. Allahdan istəyək, yaxcı insan olmaq üçün hamımıza kömək eləsin.
الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی فان دل همه سوز، هر آن دل را که سوز غیر از آب و گل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تحول در عرصه پزشکی جهان با تلاش پزشکان ایرانی درمان قطعی پارکینسون و سر امکان پذیر شد.
نرخ سوختگیری با کارت جایگاه از 15 آذر تغییر می کند. سهمیه های 60 لیتر 1500 تومان و 100 لیتر 3000 تومان برای هر خودرو در ماه به قوت خود باقی است.
نمایندگان مجلس با دعوت از 6 عضو دولت به نظارت خود در صحن و کمیسیون های تخصصی ادامه دادند. رئیس مجلس: امیدواریم گام جدید دولت برای اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی رضایت مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه را تأمین کند.
رئیس قوه قضایی: کارگزاران نظام، جامعه نخبگانی کشور و عموم مردم باید درک درستی از کاربردهای بهینه هوش مصنوعی داشته باشند.
و تقویت امنیت منطقه با دیپلماسی همسایگی: دبیر شورای عالی امنیت ملی در اسلام آباد: ایران و پاکستان ستون‌های امنیت پایدار منطقه هستند، مبادلات تجاری دو کشور باید به 10 میلیارد دلار برسد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
آخرین شب مراسم عزاداری شهادت دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت زهرا سلام الله علیها، سه شنبه شب با حضور هزاران نفر از عزاداران فاطمی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. حجت الاسلام المسلمین سید باقر طباطبایی نژاد سخنرانی مراسم به تبیین عواملی که موجب دوری فرد و جامعه از مسیر حق و حقیقت می شود پرداخت. در این مراسم همچنین آقای مهدی رسولی با قرائت اشعاری در وصف مقام مادر برای حضرت فاطمه سلام الله علیها مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد.
رئیس جمهور در نشست بررسی گزارش اقدامات انجام شده برای تکمیل پایگاه داده های مورد نیاز قانون مالیات های مستقیم گفت با اجرای این قانون اگر شخصی بخشی از دارایی های منقول و غیر منقول خود را ثبت و اظهار نکند، امکان دریافت خدمات مرتبط با آنها از جمله داد و ستد یا نقل و انتقال را نخواهد داشت. آقای پزشکیان تاکید کرد بخش دولتی هم اگر در اجرای این قانون همکاری نکرد، باید مطابق قانون با آن برخورد شود. در این نشست رئیس سازمان امور مالیاتی گفت زمانی که داده تبدیل به اطلاعات و سیاست‌های تدوین شده به شکل صحیح اجرا شوند، کیفیت حکمرانی ارتقا می‌یابد.
پزشکان ایرانی چرخه فناوری تحریک عمقی مغز را تکمیل کردند. آقای عطالله پورعباسی دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی با اعلام این خبر گفت با این فناوری درمان قطعی پارکینسون و سر امکان پذیر شد.
چند تا از تیم‌های فناور ما ابزارها و فناوری تحریک عمقی رو تونستن بسازن و چرخه این فناوری از مرحله ساخت تا مرحله کاشت، یعنی جراحای اعصاب ما که اینو میکارن در مغز، الان تقریبا کامل شده. ما الان در کشورمون در چند تا از بیمارستان ها حتی این ابزار رو و این روش درمانی رو الان داریم به کار میگیریم و کاشتنی ها الان داره برای بیمارانی، از جمله بیمارانی که سر مقاوم به درمان دارن، بیمارانی که مبتلا به پارکینسون هستن، الان تکنولوژی کاشتنی ها برای اینها داره استفاده میشه و خدا رو شکر پاسخ های بسیار خوبی هم داره گرفته میشه.
نرخ سوم بنزین اعلام شد. سخنگوی دولت اعلام کرد نرخ سوم بنزین از 15 آذر لیتری 5000 تومان خواهد بود. خانم مهاجرانی گفت سهمیه اول و دوم بنزین یعنی 1500 تومانی و 3000 تومانی تغییر نمی کند، اما بر اساس مصوبه هیئت دولت سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و ماشینهای خارجی حذف می شود و آنها که بیش از یک خودرو دارند فقط برای یکی از آنها سهمیه اول و دوم محاسبه می شود.
مصوب شد که سهمیه های بنزین، در واقع اون 60 لیتری که با 1500 تومان و 100 لیتری که با 3000 تومان افراد با کارت خودشون میزنن، هیچ تغییری پیدا نکنه، نه در حجم بنزین و نه در رقم اون. لذا تاکید میکنم 100 لیتر 3000 تومان و 60 لیتر 1500 تومان سر جای خودش خواهد بود و قریب به 70-80% از شهروندان با این رقم نیازهاشون طبق آماری که در واقع گزارش شده بود پوشش داده میشه. نکته ای که اینجا تفاوت ایجاد میکنه برای نرخ کارتی هست که در جایگاه ها وجود داره و طبق گزارش هایی که حاصل کارهای کارشناسی بود، بیشترین میزان قاچاق از روی کارت های سوخت داخل جایگاه هست که این کارت سوخت رقمش به 5000 تومان افزایش پیدا میکنه.
سخنگوی دولت همچنین گفت خودروهای نوشماره هم دیگر سهمیه ای نمیگیرند و باید بنزین 5000 تومانی بزنند.
در نهایت رأی هیئت دولت بر این بود که نوشماره ها هم شامل همین 5000 تومان بشوند.
خب همین دلیل رو نگفتید خانم مهاجرانی. مثلا عرض میکنم خود من بعد سالها تونستم یک وامی بگیرم، یک خودروی با قیمت پایین هم خریداری بکنم، باید به دلیل اینکه نوشماره هست بتونم فقط بنزین 5000 تومانی بزنم؟ در فهرست خودروهای با پلاک دولتی و مناطق آزاد خارجی قرار میگیرم؟
موافقین و مخالفین این موضوع بسیار زیاد بودن که یه سری میگفتن به هر حال حتی رقم 5000 تومان هم به تناسب اون چیزی که به هر حال دولت باید بتونه راجع به موضوعات اساسی مردم، موضوع معیشت، موضوع آموزش، موضوع درمان بتونه کارهای اساسی رو انجام بده، این موضوع در واقع درجه دومی محسوب میشه. استدلال کسانی که معتقد بودن باید 5000 تومان باشه این بود که موضوعات اساسی تری رو ما الان داریم که باید نسبت به حل اونها اقدام بکنیم.
نمایندگان مجلس این سه شنبه هم با دعوت از 6 وزیر و عضو دولت به نظارت‌های خود در سهر و کمیسیون‌های تخصصی ادامه دادند. رئیس مجلس هم با قدردانی از گام جدید دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ابراز امیدواری کرد این طرح ادامه یابد و رضایت مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه را تأمین کند.
سه شنبه نظارتی مجلس با این خبر رئیس درباره اجرای کالابرگ الکترونیکی رنگ و بوی نظارتی بیشتری به خود گرفت.
با هماهنگی های صورت گرفته به زودی اجرایی شدن طرح کالابرگ با شیوه جدید آغاز می شود.
نمایندگان در ادامه با استناد به اصول 76، 90 و 136 قانون اساسی دو طرح تحقیق و تفحص، یک گزارش نظارتی از دستگاه های اجرایی و دو سوال از وزیر بهداشت و درمان رو بررسی کردند.
نماینده محترم دهلوران،
کمبود تجهیزات پزشکی و زیرساخت‌های درمانی و علت خدمت نکردن دندانپزشکان برای طرح خود در مناطق کم برخوردار و محروم، محور سوالات نماینده مردم دهلوران در شهر آبدانان و بدره بود.
در استان ایلام حدود 7 سی تی اسکن داریم. این معناش اینه که باز از شاخص‌های کشوری جلوتر هستیم. استان ایلام تمام مراکز بهداشتیش به جز دو مرکز دندان پزشک داره.
در این جلسه همچنین دو گزارش تحقیق و تفحص از کمیسیون‌های تخصصی و یک گزارش نظارتی اصل 90 روی میز هیئت رئیسه مجلس برای بررسی قرار گرفت.
این نظارت ها با گزارش کمیسیون اصل 92 مجلس که از پدیده خطرناک فرونشست های دشت های کشور حکایت داشت بررسی. معتمدی زاده سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:
برداشت بیرویه از آبخان های کشور معضل اصلی هست که باعث شده این اتفاق بیفته و البته عمل نکردن به قانون هم در کنار این موضوع بسیار مهم هست.
و دو طرح تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند خوزستان و پشت پرده فروشندگان فیلتر شکنها در شبکه های اجتماعی
تصویب شد.
زاکر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
10 سوال از وزیر ارتباطات و فناوری صورت گرفته بود که آیا اینا صحت داره یا نداره؟ این همه فیلتر شکنها فروخته میشه عجیب مردم، متولی اینا چه کسانی هستن؟
سه‌شنبه نظارتی فقط به صحن محدود نبود و نمایندگان در کمیسیون های کشاورزی، صنایع و معادن، برنامه و بودجه، امور داخلی، اصل 90 و انرژی به طرح سوال یا درخواست های گزارشی نظارتی از وزیران نیرو، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداختند. وزیر نفت از تصمیم مهم دولت درباره مدیریت مصرف بنزین در قالب پلاگ‌گذاری جدید خودروها گفت. پاکنژاد وزیر نفت:
فقط برای خودروهای نوشماره و سایر خودروها مثل مناطق ویژه و آزاد که دیده شده یا خودروهای وارداتی، حتی خودروهای دولتی که تو این سازوکار تعریف شده.
حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضاییه گفت کارگزاران نظام و جامعه نخبگانی کشور و به طور کلی عموم مردم باید درک درستی از کاربردهای بهینه هوش مصنوعی داشته باشند. آقای محسن گژه‌ای در نشست با فعالان حوزه هوش مصنوعی افزود: از شما می‌خواهیم تا با کمک به ما در بکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی شاخصهای معین مرتبط با معقوله افهای مناسبتی را بهتر و کارآمدتر تجویز کنیم.
مدل‌های جدید هوش مصنوعی که اومده.
دیدار فعالان حوزه هوش مصنوعی با رئیس قوه قضاییه: آقای محمدزاده، فعال حوزه هوش مصنوعی،
ما توی کشور نیازهای خیلی زیادی داریم که از طریق هوش مصنوعی میشونه برطرف بشه، مثل بحث‌های ناترازی‌های مختلفی که داریم، ناترازی آب، انرژی، گاز.
قوه قضاییه هم با استفاده از هوش مصنوعی دستیار قاضی و دستیار هوشمند مردم رو تا 3 ماه دیگر عملیاتی خواهد کرد. آقای کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
موضوعی که می‌خوان انجامش بدن به چه نحوی در دستگاه قضایی قرار پیگیری بشه، نتایج و پیامدهای اونو بدونن، بحث زمان رسیدگیشو بدونن و اگر نیاز هست مشاوره لازم در تنظیم دادخواست، شکوایه، اظهارنامه رو و یا لوایح رو بتونن از سامانه دریافت کنن.
فعالان حوزه هوش مصنوعی بر تشکیل کارگروه مشترک میان قوه قضاییه و این نظام صنفی برای حل مسائل و مشکلات پیش رو تاکید کردند. بعد از رسمیت جلسه مسائل و مشکلات پیش روی فعالان هوش مصنوعی مطرح شد. آقای سرافراز، رئیس مرکز ملی راهبری هوش مصنوعی:
توجه به این فناوری، ایجاد برتری در این فناوری حتما در بین مردم امیدآفرینی میکنه.
لایحه‌ای باید از طرف قوه قضاییه در واقع تدوین بشه واسه چارچوب مسئولیت مالک، سازنده، کاربر.
در ادامه رئیس قوه قضاییه استفاده از هوش مصنوعی را یک الزام دانست و گفت باید در حوزه توسعه هوش مصنوعی به بخش خصوصی امکان ارزندام بیشتری دهیم.
تکلیفمون با بخش خصوصی روشن کنیم. به این ترتیبی که الان داره عمل میشه و سال‌های گذشته عمل میشه، این به نفع کشور نیست. من اینو میفهمم. این در پیشرفت کشور موثر نیست. این حتی در به نظر من اجرای عدالت کافی نیست.
آقای محسنی اجی از فعالان هوش مصنوعی خواست در رفع مشکلات دستگاه قضایی از جمله رسیدگی دقیق و سریع به پرونده ها و رفع اعطال دادرسی کمک کنند.
این کارشناسی ها واقعا مشکل ایجاد کرده، هزینه مردم رو برده بالا، رسیدگی ها رو طولانی مدت میکنه. چقدر مناقصه ها و مزایده ها داریم، همینا باید کارشناسی بشه اولش دیگه. چقدر اختلافات ملکی میشه، چقدر بانک ها و غیر بانک ها احیانا تسهیلاتی که میخوان بدن باید مثلا فرض کنید وثیقه بگیرن، وثیقه ها باید کارشناسی بشه دیگه. به شما ها میتونید کمک بکنید.
رئیس قوه قضاییه وعده داد دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را برای پیگیری جدی اجرای قوانین فعلی حوزه هوش مصنوعی که اجرا نمیشود مأمور کند.
اونجایی که باید قانون اصلاح بشه، اونجایی که باید قانون ایجاد بشه، اونو هم ما نهایت تلاش رو خواهیم کرد که همکاری بکنیم با سایر دستگاه‌ها در جهت هم وضع قانون هم اصلاح قانون.
محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
حمایت 3000 میلیاردی از مشاغل حوزه صنایع دستی و گردشگری، ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم نامه امضا کردند. پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام:
بود 5 برابر سال 403 وزارتخونه میتونه از این ظرفیت و ما استفاده بکنیم.
برای هر شخص مبلغش متغیر.
این با نظر قانون و وزارتخونه و بانک ها هست. ما اونجا نمیتونیم سهمیه سقف در نظر بگیریم. البته با توجه به تورمی که اتفاق افتاده و چون بودجه مال مثلا اسفند سال قبله، ما هم تقاضامون اینه همکاری کنیم ظرفیت این وام ها رو متناسب با تورم ما اضافه بکنیم که اون وام گیرنده بتونه با اون اشتغالش رو پیش بره.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم گفت با کمک ستاد اجرایی فرمان امام به دنبال مهاجرت معکوس و حفظ هویت روستاهاییم. سید رضا صالحی امیری:
ما به تنهایی واقعا نمیتوانیم تمام مطالبات روستا رو پاسخ بدیم با حجم سنگینی که روستاها انتظار دارن. به این جنبندی رسیدیم که ما با نهادهای مسئولی که در روستا حضور دارن یک همکاری مشترک داشته باشیم و بنیاد، ستاد و کمیته امداد 3 نهادی هستن که در روستا حضور جدی دارن.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که به پاکستان سفر کرده با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. سفر آقای علی لاریجانی به پاکستان 3 روزه و قرار است در این سفر درباره موضوعات دو جانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و راه‌های گسترش تعاملات سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور با مقامات اسلام آباد گفتگو کند. آقای لاریجانی افزایش سطح مبادلات میان ایران و پاکستان را به 10 میلیارد دلار پیگیری خواهد کرد.
اسلام آباد امروز میزبان یکی از مهمترین سفرهای دیپلماتیک سالهای اخیر است. دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، بامداد امروز در سفری 3 روزه وارد پاکستان شد. سفری که بناست فصل تازه‌ای از همکاری‌های راهبردی تهران و اسلام آباد را رقم بزند. دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، گفت:
کشور پاکستان کشور مهم در منطقه است و روابط ایران و پاکستان هم روابط عمیق از گذشته بوده و تاریخی است و امروز هم در شرایط متحول منطقه ایران و پاکستان همکاری‌هاشون در زمینه‌های مختلف میتونه به آرامش و صلح منطقه کمک بکنه.
در نخستین برنامه رسمی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با حضور در وزارت امور خارجه پاکستان با اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، گفت:
این سفر نقطه عطفی در روابط دو کشور است. ما با ایران پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیقی داریم و در شرایط جدید منطقه همکاری‌های راهبردی تهران اسلام آباد بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، گفت:
مسائل دو جانبه و پیشرفت‌های توسعه اقتصادی مورد توجه بود و راهکارهایی که بشه روابط اقتصادی را افزایش داد و همچنین همکاری‌های منطقی با دوستانمون در پاکستان.
با توجه به تحولات پرشتاب منطقه، دو کشور در تلاشند چارچوبی تازه برای همکاری‌های بلند مدت طراحی کنند، موضوعی که در دیدارهای بعدی دکتر لاریجانی با نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس ملی پاکستان و نیز مقامات نظامی این کشور دنبال خواهد شد. افزایش رفت آمد مقامات ارشد در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد دو کشور مسیر تازه‌ای از همکاری‌های راهبردی را آغاز کردند، مسیری که هدف آن ایجاد امنیت پایدار، توسعه روابط اقتصادی و تقویت وحدت در جهان اسلام است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد از ادامه نسل کشی در فلسطین با حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی گفت استفاده تل آویو از مهمات خوشه‌ای و حمله به غزه و لبنان نشانه تداوم رفتارهای مغایر با قانون این رژیم است. آقای راقچی در نشست کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه خاطر نشان کرد. رژیم اشغالگر در دو سال گذشته با مسئولیت کامل به چند کشور حمله کرده و این وضعیت بیانگر غلبه زور بر قانون در نظام بین الملل است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به ایران را نقض منشور سازمان ملل و قوانین مرتبط با NPT دانست و هشدار داد این حملات می تواند خطرهای فرامرزی از جمله تشعشعات هسته‌ای ایجاد کند. وزیر امور خارجه همچنین با دیوید فنویل وزیر خارجه هلند دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف ضمن بررسی روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی از توافق اخیر برای سرگیری نشست‌های رایزنی سیاسی و کنسولی به عنوان گام مهمی در تقویت همکاری‌ها یاد کردند. آقای راخچی با اشاره به فضای رو به گسترش یک جانبه گرایی در روابط بین الملل بر مسئولیت دولت‌ها برای حمایت از حاکمیت قانون و مقابله با رفتارهای قانون شکنانه تأکید کرد. در ادامه با حضور کمال حسین پور نماینده سردشت وزیر امور خارجه با یادآوری رنج قربانیان سلاح‌های شیمیایی در ایران خواستار همکاری جدی کشورهای اروپایی از جمله هلند و آلمان در انجام تحقیقات قضایی مستقل درباره اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در تجهیز رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت آقای راخچی بعد از شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در هلند بنا به دعوت همتای فرانسوی عازم پاریس خواهد شد.
صدها فروند شناور نظامی در حال اسکورت محموله‌های تجاری ایران هستند. فرمانده نیروی دریایی ارتش در آستانه 7 آذر روز نیروی دریایی با اعلام این خبر گفت تا امروز بیش از 103 ناوگروه به دریاها اعزام شده است. امیر دریادار شهرام ایرانی از خبرهای جدید در روزهای آینده گفت.
طی روزهای آینده الحاق شناورهایی رو خواهیم داشت که در پهنه‌های اقیانوسی در اولویت اول فرمان تأمین امنیت اقتصادی و خطوط کشتیرانی رو به درستی بتونیم انجام بدیم و در رویدادهای بین‌المللی که برگزار خواهد شد حضور جدی داشته باشیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش اشاره‌ای هم به تبلیغات دشمنان در خصوص تحریم کشتیرانی ایران کرد.
علی‌رغم این تبلیغاتی که وجود داره، کشتی ایرانی با پرچم ایران امروز در بنادر دنیا تردد داره و در حال جابجایی محموله است، یعنی از ایران نیازمندی دیگران دارند ارسال میشه، یعنی تجار خریداری میکنن میره و نیازمندی هایی هم که جمهوری اسلامی ایران داره از اون طرف میاد.
تیراندازی نیروهای جولانی به معترضان در سوریه. منابع خبری گزارش دادند که شهرهای لازقیه، ترتوس، حمص و حماه سوریه صحنه تظاهرات هزاران سوری در اعتراض به کشتارها و بازداشتهای علوی هاست. بر اساس این گزارش نیروهای وابسته به جولانی با حمله به تظاهرکنندگان به سوی آنها تیراندازی کردند. نیروهای جولانی در روزهای گذشته به روستای علوی نشین در حمص یورش بردند و ضمن بازرسی خانه ها شماری از مردم را بازداشت کردند. شیخ غزال غزال رهبر علویان سوری از مردم خواست برای اعتراض به این اقدام و همچنین رخدادهای خونین ماه‌های گذشته در میدان‌ها تجمع کنند. منطقه ساحل سوریه اسفند گذشته شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خونین بین نیروهای وابسته به جولانی و معترضان بود. بر اساس گزارش مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه، حدود 1500 نفر از علویان در این درگیری‌ها کشته شدند.
اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان با همکاری مرکز تحقیقات چابهار طرح بازسازی ذخایر دریای مکران را با تکثیر و رهاسازی بیش از 3 میلیون بچه لارو میگوی بومی آغاز کرده است.
احیای ذخایر دریای مکران توسط اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان. اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان به منظور بازسازی و حفظ ذخایر دریا، عملیات رهاسازی بیش از 3 میلیون قطعه بچه میگو در جنگل‌های حرا در نوار ساحلی استان را آغاز کرده است. علی فاتحی جانتیغ مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان.
با حمایت سازمان شیلات ایران و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان در نظر داریم سه موضوع رو در بحث بازسازی ذخایر دنبال کنیم. یکی ساخت مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در جنوب استان که کار مطالعاتش انجام شده، استقرار سازه‌های مصنوعی و زیستگاه مصنوعی در دریا، و سومین موضوع هم راهسازی گونه‌های بومی میگو که امروز شاهد اولین راهسازی در خوریات این منطقه هستیم.
جنگل‌های حرا یکی از مهمترین زیستگاه‌های آبزیان است که در حفظ ذخایر دریا نقش بسزایی دارند. اشکان اجدری مدیر مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور چابهار:
هر یک هکتار جنگل حرا در سال میتونه 1.8 تولید انواع آبزیان دریایی را به سبد صیادی صیادان ما با اون افزایش در واقع پایداری ذخایری که میتونه داشته باشه ایجاد کنه.
حفظ ذخایر دریا به منزله حفظ چرخه صید و صیادی و از همه مهمتر حفظ معیشت مردم ساحل نشین است. جواد غلامی معاون آبزی پروری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان:
صید ما مدام در حال انجام و حید ذخایر هم در واقع رو به کاهش هستش. در واقع صیدی که انجام میشه باز یه جایگزینی در واقع براش داشته باشیم تا بتونیم این صید پایدار رو در منطقه حاکم کنیم.
مراکز تکثیر آبزیان هم در منطقه در حفظ ذخایر دریا و رونق آبزی پروری کمک بسیار بزرگی کرده است. یکی از بزرگترین مراکز تولید و تکثیر بچلار و میگو هستش که سالانه در این مرکز بیش از 90 میلیون قطعه بچلار و میگو تکثیر و به مزارع پرورش میگو انتقال داده می شود.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم فوتبال سپاهان ایران با پیروزی مقابل الحسین اردن به صدر جدول گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. شاگردان محرم نویدکیا در آخرین بازی خود در دور گروهی امشب در ورزشگاه نقش جهان با گلهای آریا یوسفی و محمد عسکری 2-0 تیم الحسین اردن را شکست دادند و ضمن جبران شکست بازی رفت برابر این تیم با 7 در صدر جدول ایستادند. هر دو تیم پیش از این صعودشان را به مرحله بعدی قطعی کردند. همچنین تیم استقلال دیگر نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم الوصل امارات خواهد بود. البته با توجه به تعطیلی مسابقات فوتبال در استان تهران به دلیل آلودگی هوا، قرار است نماینده AFC امروز درباره برگزاری و یا لغو این دیدار تصمیم گیری کند. کاروان کشورمان 25 دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان را با کسب 37 نشان رنگارنگ شامل 8 مدال طلا، 10 نقره و 19 برنز و ایستادن در رتبه 7 جدول به پایان برد. در روز آخر این بازی‌ها در توکیو ژاپن امروز تیم کاراته تیم کمیته بانوان ایران در دیدار نهایی اوکراین را شکست داد و 8 نشان طلا را برای ایران برمغان آورد. تیم کمیته مردان ایران هم در دیدار رده‌بندی الجزایر را برد و نشان برنز گرفت. با حضور وزیر ورزش و جوانان دو طرح ورزشی در جزیره بوموسا به بهره برداری رسید. این طرح شامل استخر شنا 1500 متر مربعی و چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال شارک ولایت جزیره بوموسا به مساحت 800 متر مربع است. دنیاماری وزیر ورزش و جوانان رونق ورزش‌های آبی در نوار ساحلی به ویژه جزایر خلیج فارس را از نیازها دانست و گفت طرح ساخت دکده آبی در ساحل بوموسا با جانمایی مکان مناسب در دستور کار قرار گرفته است. و در هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، آژاکس هلند با 2 مغلوب بنفیکای پرتغال شد و سن ژیلوای بلژیک با 1 از صد گالاتاسرای ترکیه گذشت. در دیگر بازی‌ها که به صورت همزمان در حال برگزاری است، چلسی انگلیس با 1 از بارسلونا پیش است. منچستر سیتی انگلیس با بایر لورکوزن آلمان، بودگ نروژ با یوونتوس ایتالیا، دورتموند آلمان با ویارال اسپانیا، ناپولی ایتالیا با قره‌باغ جمهوری آذربایجان، مارسی فرانسه با نیوکاسل انگلیس به مسافه هم خواهند رفت.
تداوم پایداری شرایط جوی موجب تشدید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ شده است. در شهرهای تهران، تبریز، ارومیه، اصفهان، کرج، اهواز، زنجان، قزوین و همدان شاخص کیفیت هوا با عبور از 150 در وضع ناسالم قرار گرفت. در عراق، کرمانشاه، قم، مشهد، بجنورد و شیراز هم هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است. همچنین با تشدید آلودگی هوا در 8 ایستگاه سنجش کیفیت هوا واقع در استان‌های تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و قزوین شاخص بالاتر از 200 به 100 رسید و کیفیت هوا بسیار ناسالم است. با توجه به شرایط پایداری جوی تا آخر هفته آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ادامه خواهد داشت.
و امروز چهارشنبه پنجم آذر 1404 هجری شمسی، پنجم جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 26 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:21 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که یاد و نامش دلهامون آروم میکنه. مردم ایران، هموطنان عزیز، شب بیداران و همراهان رادیو ایران، سلام. شب بر شما خوش. سلامی به گرمای مهر و دوستی در این شب پاییزی تقدیم به دلهای مهربون شما مردم سرزمینم. سلام ما رو از مرکز ایران، یزد باستان، شهری که کوچه های آشتی کنونش نشان از دلهای پرمهر اهالیش، شهری که قناعت مردمانش زبان زده و لحجه شیرین مردمش به شیرینی قطاب و باقلواهاشه. پذیرا باشید این برنامه رو، با شما هستیم. امیدواریم شب آروم و خوبی رو در پیش رو داشته باشید. امشب از مرکز یزد با برنامه شبهای ایران همراه و همدم لحظه های شبانگاهیتون هستیم و خوشحالیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در هفته بسیج به سر میبریم و امروز روز 5 آذر که روز بسیجه و فرهنگ بسیج برخواسته از معنویت، شجاعت، استقلال و آزادگی که باید تقویت بشه رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که هر کی هر جا دلش به عشق ایران اسلامی میتپه وجودش سلامت باشه و عزتش مستدام انشاءالله. تقویت اقتدار ملی، ایجاد امید و ارائه خدمت در عرصه‌های مختلف هم از رسالت‌های مهم بسیج در برهه کنونی. به همین مناسبت قرار امشب از اقتدار بگیم و صحبت‌های شما عزیزان رو هم درباره عواملی که موجب اقتدار یک ملت میشه بشنویم. 30,37,47 شماره پیامک ما و 37,47 با پیشماری 035 شماره تلفن ما. افتخار بدید، منت بگذارید. منتظر شنیدن صدای گرم شما هموطنان عزیز از جای جای این سرزمین هستیم. شبتون به خیر و خوشه. انشالله ساعت 35 دقیقه بامداد 5 آذر و با شبهای ایران از رادیو یزد با شما همراه هستیم. امشب قرار هست در این برنامه دو بخش گزارشی از یزد در خدمت شما باشیم و تقدیمتون کنیم که یکی از اون اختصاص داره به گفتگو با یک مادر شهید. همچنین گزارش از مرکز قزوین داریم، همکارای خوبون از قزوین با ما همراه خواهند بود. یک گزارش از مرکز خوزستان همینطور تقدیم شما خواهد شد و یک بخش هم به نام عرض کنم مرهم به مناسبت روز بسیج تقدیمتون میشه. تلفن ها و پیامک های شما هموطنان عزیز و مطالب و ترانه هایی که در وصف ایران مقتدرمون، ایران عزیزمون سرودید و میفرمایید هم بسیار به برنامه شکوه و جلال و عظمت خاصی خواهد داد. پس دریغ نکنید و با ما شب و در این برنامه شبهای ایران همراه باشید. سعی میکنیم یه برنامه خیلی عالی رو تقدیمتون کنیم، البته که با نفسهای گرم شما از طریق تلفن و پیامک ها و مطالب ارزشمندتون این برنامه خوب خواهد شد انشاءالله.
رادیو یزد شما را به مهمانی کویر پرستاره دعوت میکنند. شبهای ایران.
من از شهر لبخند و آرامشم که تو علم و ایمان سرامت شده، و صفت هر قله ای از نما توی کل دنیا زبون زد شده. توی می بود و خاتم و عشق زد دل مردم از جنس مهر و صفاست. بر کوه و مهریز تا تفت و یزد پر از مردم عاشق و با خداست. توی اردکان و بهاباد و باف میشه گرمی عشق و احساس کرد. بالم خند میشه همه شب رو پر از عطر نیلو فرایاس کرد. من از شهر لبخند و آرامشم که تو علم و ایمان سرامت شده، و صفت هر قله ای از نما توی کل دنیا زبون زد شده.
خدا را هزار بار شکر میکنیم به خاطر نعمت سلامت، امنیت، ولایت و خلاصه همه این نعمتهایی که ما داده و از اون غافل هستیم. و یکی از نعمتهایی که به مردم خوب ایران و جمهوری اسلامی ایران خدا عنایت کرده نعمت اقتداره. اقتدار ملی که یکی از اصول بنیادین هر کشوره که نه تنها هویت و عزت ملت رو تضمین میکنه، بلکه زمینه ساز امنیت، ثبات و توسعه پایدار. ایران با تاریخ چند هزار ساله، فرهنگ غنی و موقعیت حساس در منطقه همیشه نیازمند حفظ و تقویت اقتدار ملیه. این اقتدار حاصل تکیه بر توان داخلی، انسجام اجتماعی، مدیریت هوشمندانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و دفاعی کشور. یکی از محورهای اصلی اقتدار ملی هم امنیت. کشوری که قادر به حفظ مرزها، مقابله با تهدیدهای خارجی و تأمین امنیت داخلی باشه، قدرت چانه‌زنی و تصمیم گیری مستقل در عرصه‌های بین‌المللی را هم داره. ایران در طول تاریخ معاصر به ویژه در دوران جنگ تحمیلی 12 روزه نشون داده که با اتکا بر توان دفاعی و مدیریت بحران میتونه از تمامیت ارضی و منافع ملی خودش محافظت کنه. این تجربه پیام روشنی برای ملت و همسایگان داره، اینکه اقتدار واقعی محصول خودباوری و انسجام داخلیه، نه تکیه صرف بر قدرت‌های خارجی. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. موضوع برنامه‌مون اقتدار بود، اقتدار ملی، و خواستیم از شما که لطف کنید درباره عواملی که موجب اقتدار یک ملت میشه برامون بگید. اگر که پیامک بفرمایید به 30,3747 باشه، اگر تماس میگیرید با 3747 با پیشماری 035. منتظر شنیدن صدای گرمتون هستیم و همچنین پیامک هاتون رو هم برای ما ارسال کنید و در برنامه بخونیم. خب تا آماده میشید برای ارسال پیامک و تماس گرفتن با برنامه، تقاضا میکنم اولین بخش گزارشی برنامه رو که همکارای گزارشگرمون خانم زهرا دهقانی زاده آماده کردن رو بشنوید. باز با شما و در کنار شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام به شما شنوندای عزیز، همراهان بزرگوار، هموطنای خوبم در جای جای این سرزمین زیبا. دهخانی زاده هستم، از مرکز جغرافیای ایران یزد با شما صحبت میکنم در برنامه شبهای ایران. موضوع برنامه اقتدار هست و اقتدار ما خیلی هاش به واسطه خون شهدا به دست اومده که باید قدردان خانواده شهدا باشه. در خدمت سرکار خانم عزت‌پناه هستم، مادر شهید علی‌اکبر بره کوروشفر، یکی از بانوان بسیجی فعال و مهربان و خونگرم استان یزد. خانم عزت‌پناه سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
مرسی، بد نیستم، خوب هستم انشاءالله.
بله، تابلوی شهیدتون اینجا روبرو من گذاشته شده. شهید علی اکبر کوروشفر، تاریخ شهادت 27 خرداد 1367، در منطقه شلمچه. روحشون شاد باشه. خانم عزت‌پناه، اقتدار ایران به چه چیزهایی وابسته است؟
اولش بگم به ایمان. هر ایمان برداشته باشن اقتدارم داره. ایمان به خدا، به روز جزا، ترسو نیستن، از خدا کمک میخوان. به این صورت اقتدار ایران باید محکم در مقابل همه سختی ها بیستن، چون که اگر در مقابل سختی ها نیستن واقعا شکست میخوره. باید در مقابل سختی ها بیستن، اقتدار خودو دستوراتی که از اسلام برای ما رسیدن اونا رو انجام بده و میتونیم که یه کاری بکنیم که واقعا ببینید، مثلا در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا خودشون یک تنه واسیدن در مقابل دشمن، یک تنه واسیدن با وجودی که هیچ کس کمکشون نکرد، ولی خودشون واسیدن. پس ما باید همینجور اقدار داشته، محکم و چیزی واسم در مقابل هر ظلمی که پیش می آیه.
احسن، به درود بر شما. اما از نظر شما تلاش مردم، خصوصا تلاش جوانها، و امسال که سال سرمایه گذاری برای تولید هست، تلاش برای تولید و سرمایه گذاری در امر تولید به فرمان آقا امام خامنه ای چقدر می تونه تأثیر گذار باشه در اقتدار ایران عزیز؟
خیلی خیلی تأثیر گذاره. اصلا کلن ببینید، انسان باید کار بکنه. خداوند کارگر را دوست میداره. خدا گفته که شبان روز تا سه قسمت کن، یک قسمت شبید برای کار، هم عبادت میشه، هم کار میشه، هم زندگی اداره میشه. زندگی دارد، دست پیش کسی دارد، وقت دست پیش کسی دارد نباشه خودش اقداره، یه بلند ننی چیزیه که انسان سر بلندیه برای انسان که دستش پیش کسی دارد نباشه. همیشه من بعد به جوان ها بعضی از جوان های تو دخترش تو پسرش نگم شما وقتی برید هنرستان کار پیدا میکنه، میتونید کار بکنه و با کارهایی را که خودتون انجام بدید میتونید پولی را درآورید خرج کنه، دستتون تو جیب خودتون باشه، منتظر نباشه کسی بهتون کمک کنه، خودتون کمک کنه، یه اقداری بشه، یه سربلندی میشه، یه چیزی میشه که انسان را به راه راست هدایت میکنه.
انشاءالله به شهدا هم همواره اقتدار ایران اسلامی بودند و هستند و خواهند.
توکل به خدا.
خوش آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. به یاد همه شهیدان و خصوصا شهید علی اکبر کوروشور صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
صدای گام‌های استوار آینده را می‌شنوید. اینجا ایران است، سرزمین دل‌های امیدوار و دست‌های سازنده.
ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من، عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عصر دلبرانه، عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عصر دلبرانه.
امسال با شعار سرمایه گذاری برای تولید و با رویکردی روشن به سوی میسازمت وطن، همه چیز رنگ تلاش گرفته، همه چیز بوی امید میدهد. از کارگاه های کوچک تا کارخانه های بزرگ، از اندیشه های نو تا سرمایه های مردمی، همه آمده اند تا وطن را بسازند.
دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش.
تا چرخ تولید به چرخد، تا فردا روشن‌تر از امروز باشد و به آینده ای پرشکوه سلام دهد.
سلام کن به فردا، سلام به آینده، نگاه کن به خورشید که داره میخنده،
چهل و هشت دقیقه بامداد پنج آذر ماه هست و شبهای ایران از رادیو یزد تقدیم حضور شما میشه. متشکریم به خاطر تماسی که با برنامه گرفتید. 0-35-37-47 تلفن برنامه است و صدای گرم شما آماده است که تقدیم حضور همه شنونده های خوب و عزیزمون بشه. بشنویم.
سلامی از جنس مهربانی خدمت کلیه عوامل، تیم و گروه پرتلاش برنامه ساز این هفته شبهای ایران از مرکز یزد، شهر قنات و قنوت. همچنون شنونده همراه و همدل برنامه شما علی دهنوی، راننده خاور از استان اصفهان محله دهنو، بی نهایت سپاسگزارم.
خدا قوت و شب بخیر به همه عزیزانی که توی جاده های ایران مثل خون در رگ های وطن جاری هستند و دارن تلاش میکنن. شغل بسیار سخت و طاقت فرسایی است و درود خدا بر شما. دست مریضات هر جای ایران هستید و در کسوت یک راننده عاشق دارید رانندگی میکنید، خدا قوت بهتون، سفرتون سلامت.